جوینه رهون بخور نوش جون جوینه تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوینه رهون غمها رو برون باز خوشحال بمون رهون با جوین اخماتو وا میکنه جوین خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون آرامش بخشه با گرجی بمون
بیسکویت جوین ریحان مصرف کنندگان محصولات چینچین استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره رفاه رب گوجه فرنگی چینچین.
از ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان بودیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون که آرزو می‌کنم این مجموعه برنامه تا این لحظه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و البته فرصت داشته باشید که شنونده آخرین برنامه این بخش هم باشید و البته به غیر از این بخش هم انشاءالله که این همراهی صمیمانه شما تداوم داشته باشه با سایر برنامه‌ها و بخش‌های رادیو فرهنگ. اما نوبت میرسه به آخرین برنامه این بخش، یعنی هفتانه از گروه ادب و هنر و بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی و هنری ایران.
هفتانه
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خدا. سلام، خوشحالیم که بار دیگه با برنامه هفتانه میتونیم در خدمت شما شنونده‌های شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. این برنامه اختصاص داره به مروری بر مهمترین رویدادهای هنری و ادبی. دعوت میکنم شنونده اولین بخش برنامه باشید با عنوان پرده اول.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه میگذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. مراسم یادبود منوچهر عسگری نسب، هنرمند فقید سینما، در حالی برگزار شد که سید محمد بهشتی از او به عنوان بزرگ معنوی خانواده سینمای ایران در نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی یاد کرد. محمد علی الستی جامعه شناس گفت ردبندی سنی تمام محصولات رسانه‌ای اعم از فیلم و سریال‌های تلویزیونی جز واجبات است، زیرا یکی از شاخصه‌های جامعه مدنی نظام‌های توسعه یافته نیز است. و تفاهم نامه بازطراحی نمایشگاه کودک و نوجوان بین موزه سینمای ایران و بنیاد سینمای فارابی منعقد شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و اکنون پرده اول از هفتانه رو به شما تقدیم میکنم. در روزهایی که گذشت، مصوبه شورای معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که بر اساس اون قرار شده مؤسسات و انجمنهای تابعه معاونت هنری ادغام بشن و تقلیل پیدا بکنن به دو مؤسسه، بحثای زیادی رو به وجود آورده. یکی از ذینفعان این ماجرا انجمن هنرهای نمایشی است که طبیعتاً با ادغامش با سایر انجمنها سویه های مثبت و منفی رو به وجود میاره در فعالیت هنرمندان تئاتر، به ویژه اونهایی که خارج از پایتخت در شهرهای دیگه فعالیت میکنن. امروز به استان بوشهر میریم، در خدمت جناب آقای جانشیر یار احمدی، رئیس محترم نمایش این استان هستیم تا ببینیم نظر این دوستان درباره ادغام این انجمنها چیست. آقای یار احمدی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
درود بر شما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب جعفری عزیز. خسته نباشید، خدا قوت به شما و همه همکاران محترمتون. اجازه میخوام سلام عرض ادبی داشته باشم به همه همیهنان عزیزم، شنوندگان برنامه خوب شما.
سپاسگزارم. آقای یار احمدی، به هر حال این مصوبه به شکلی تنظیم شده که بخش قابل توجهی از اون چه که بار مالی ایجاد شده برای معاونت هنری در طول این سالها به واسطه تعدد مؤسسات و انجمنها در نظر گرفته شده بود، با این روش هم کمتر بشه هم مدیریت مسائل مالی در دو مؤسسه خب طبیعتا ممکنه خیلی راحت تر باشه نسبت به انجمنها. چرا دوستان در انجمنهای مختلف هنرهای نمایشی در استانهای مختلف نسبت به این موضوع موضع دارن و معتقدن که میتونه به ضرر فعالیت تئاتر باشه این اتفاق؟
عرضم به خدمتتون که واقعیتش اینه که این طرح و ایده اولیه ماجرا که در واقع برای ماها هم، یعنی برای یکی مثل بنده، مبهمه که این چرا داره چین اتفاق میفته. اگر واقعا بحث جریانات مالی هست که به نظر من راهکارش این نیست. صد البته این که اون چیزی که الان مهمه اینه که این مؤسسات ساختار مشابهی با هم دیگه ندارن. یعنی الان سوال اینه که این انجمنهایی که ساختاراشون شبیه به هم دیگه نیست چگونه میتونن با هم دیگه ادغام بشن؟
خب الان قراره بعد از این که ادغام بشه ساختار یکی بشه دیگه. بحث این که تا الان چگونه بود نیست، بحث اینه که از الان به بعد چه خواهد شد.
ببینید، الان انجمن هنرهای نمایشی یک انجمنی است که توسط 3 شخص حقیقی به ثبت رسیده. بنابراین نه تنها وزارت ارشاد و نه هیچ جای دیگه نمیتونه این انجمن رو منحل بکنه. بنابراین این انجمن وجود داره. اگر وزارت ارشاد اون کار خودش رو انجام بده، بازم این انجمنه به شکل امروزیش وجود خواهد.
خب یعنی شما در واقع هیئت مؤسس انجمن هنری نمایشی ایران که آقای مسافر آستان و اینا هستن رو میگین؟
بله بله.
خب اینا میتونن در واقع برن تصفیه بکنن دیگه، ثبت شرکت رو تصفیه بکنن، اون راهکار حقوقیش که مشخصی که.
ببین، خود هیئت مؤسس هم الان با این جریان مشکل داره. بس داره یه چیزیه. ببینید الان وزارت ارشاد در حوزه مسائل فرهنگی در طول این سالهای گذشته که شما در واقع اشراف دارید به ماجرا، یکی از داده‌هاش اینه که در حوزه مسائل فرهنگی ما موازی‌کاری در کشورمون خیلی زیاد داریم.
درست.
یعنی نهادهای مختلف دارن کارهای فرهنگی انجام میدن. الان سوال اینه، اگر انجمن هنر نمایشی براست این شکلی که من توضیح دادم به حیات خودش ادامه بده و کار تئاتریش رو با توجه به ساختارش انجام بده، آیا اون موقع موازی‌کاری نیست؟ دو، اینکه انجمنی که این همه مدت داره کار میکنه تو کشور یه شکل و شمایلی گرفته، الان در بیش از 500 شهر کشور ما انجمن داریم که دارن جریانات تئاتری کشور رو مدیریت میکنن.
درسته.
چه دلیلی داره که ما این انجمنها رو با این همه تلاش و زحمت از بین ببریم و باز بیایم این شالوده رو از نو بذاریم؟ این جریانه به نظرم تو کشور ما بایستی یک مسیر دیگه ای رو طی کنه. یعنی که مدام چه معلومه این مؤسسه‌ای که الان داره با فکر امروزی وزارت ارشاد ادغام میشه، 5 سال دیگه با یه وزیر دیگه یه شکل چمایل دیگه ای نگیره.
درسته.
اون موقع اون چیزی که به وجود میاد اینه که هنر کشور ما چه گناهی کرده که باید تو هر 5 سالی هر 10 سالی دچار تحول و تغییر ساختارها بشه.
بله، درسته.
ما معتقدیم که هنر کشور نیاز به آرامش داره، نیاز به حمایت داره. این انجمنها رو باید حمایت کرد. ضمن این که من الان خیلی سریع میگم، اگر وزارت ارشاد دغدغه مسائل مالی داره، واقعیتش اینه که من خیلی سریع میگم که انجمنهای سراسر کشور بخش اعظمی از بار مالی اتفاقات و رویدادهای تئاتر رو به شکل محلی حل میکنه. الان در سال 1397 وزارت ارشاد چقدر مثلا به انجمن نمایش استانها کمک کرده؟
بله
رقمش خیلی پایین. یعنی من دارم بر اساس رایزنی های محلی در حوزه اسپانسر و شرکت ها و بخش خصوصی
در واقع. یعنی شما معتقدین که انجمن هنرهای نمایشی استانها سربار مالی برای معاونت هنری به اون صورت ندارن و اون چی که تأمین اعتبار می شود با توجه به رایزنی ها و موقعیت خود اشخاص حقیقی است که در انجمن ها توی استان ها ممکنه روابطی داشته باشن و بتونن استفاده بکنن.
دقیقا همینجور.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه نامه‌ای هم شما و دوستان در انجمن های مختلف هنرهای نمایشی در کشور به معاونت هنری ارسال کردن، امیدوارم که حالا پیگیری بشه و نتیجهش مشخص بشه. آقای یار احمدی از شما بسیار سپاسگزارم.
قربان شما،
نگهدار،
زنده باشی، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوشم اومد ادامه برنامه امروز رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختی و زیبایی در وجود آمد.
واژه های سربی.
شهرداری منطقه دو تهران اعلام کرد در پی سرقت سردیس قیصر امینپور در غرب تهران، سردیس جایگزین قیصر ساخته می شود. به گفته مدیر سایت همبودگاه، در جریان انتشار و فروش کتاب از طریق این سایت، حلقه های تولید تا عرضه جابجا و بازتعریف شده است، طوری که ابتدا کتاب فروخته و بعد برای چاپ آن اقدام می شود. و مجید جوادیانزاده، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، در شب شعری که به یاد مهدی اخوان ثالث در فهرج برگزار شد، این شاعر پرآوازه کشورمان را که تباری یزدی هم دارد نمادی از درامیختگی فرهنگ ها دانست.
به نام حضرت هم، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. شماره جدید مجله آزما منتشر شد، شماره 140 که عدد بسیار خوبی هم هست، ویژه طنز. گفتگو میکنیم با سرکار خانم ندا عابد، سردبیر مجله آزما، که این شماره شماره پروپیمانی هم هست. خانم عابد سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب خالصی، سلام به شما و همه همکارای زحمتکشتون تو رادیو.
درود بر شما.
من در خدمت.
خواهش دارم. خب ویژه طنز هست این شماره ظاهرا و ضرورت پرداختن به طنز و طنازی، حالا نه فقط به عنوان یک مفر ادبی، شاطنز به عنوان یک شیوه زیستن، جذاب باشه که مجله آزما به اون پرداخته. بسیار شماره پرخوانی هم هست. توضیح بفرمایید در مورد مطالب این شماره و سوتیت بود طنز تلخند رنج، درسته؟ سوتیت این شماره مجله. بله. خب توضیح بده چطور شد که به قهقهه اعتراض رسیدیم؟ توضیح بفرمایید در مورد مجله آزما.
عرضم به حضور شما که من اول یه نکته کوچولو خدمتتون عرض بکنم، این که من مدیر مسئول آزما هستم، سردبیر آقای هوشنگ علم هستم.
بله بله، من گفتم سردبیر، مدیر مسئول مجله آزما، سرکار خانم ندا عابد.
نه فقط چون بار اصلی مطالب معمولا به دوش سردبیر، خواستم حق ایشون ظاهر.
بله نه بسیار درست هم
هست. خدمت اولتون که این شماره مجله، خب ما به سراغ طنز رفتیم، دلیلش هم خیلی واضحه، این که به هر حال طنز عین یک دماسنج در واقع اگر بهش دقت بشه، به دو آیتم فرهنگی طنز و شعر به نظر من نشان دهنده وضعیت جامعه است در هر برهه و هر دوره‌ای. ضرورتاً به نظرم الان زمانش هست که ما به خاطر اینکه وقتی تو فضای مجازی در واقع یه گردشی می‌کنیم می‌بینیم که نوع طنزها، تعداد طنزها، با اون چیزی که در بیرون حالا گفته میشه، نوشته میشه، یا به هر حال در رسانه‌های مکتوب یا رسمی تر در واقع دیده میشه، به صورت کتاب چاپ میشه. اولا که فرسنگ‌ها فاصله داره، تفاوت سبک و در واقع گویش و بینش. در ثانی نوع طنزها اصلا در جامعه داره تغییر میکنه و این تغییر نشان دهنده تغییر وضعیت زیستی، معیشتی و فکری ماست.
این چه تغییر توضیح بدید خانم؟
پنج جامعه
خانم آبه دقیقاً تغییر توضیح بدید، منظورتون تنزل پیدا میکنه، سطح طنازی ادبی یا شکلی
تغییر پیدا میکنه؟ شما در جوامع مختلف در برهه‌های مختلف تاریخی وقتی که وضعیت اقتصادی مردم بهتره، نوع طنزها و شوخی‌ها تغییر شکل پیدا میکنه، به شکل در واقع شوخی‌های غیر سیاسی، مقدار شوخی‌های خنک‌تر. وقتی که مردم به لحاظ اقتصادی و معیشتی مقدار در واقع در تنگنا قرار میگیرن، شوخی ها سیاسی تر میشه. وقتی به لحاظ سیاسی اوضاع جامعه و در واقع شرایطش تغییر میکنه، نوع طنز ها، طنز گفتم خدمتتون دماسنج جامعه است. یعنی واقعیت قضیه اینه که اگر که به هر حال ما دقت بکنیم در کشورهای مختلف، حتی تو کشور خودمون، اینو در طول دوران های مختلف نوع طنزامون و نوع نشریات طنزمون و نوع طنز رسانه ایمون و اونچه که بین مردم در واقع و در افواه متداول هست در هر دوره، این رو خیلی راحت به ما نشون میده.
خانم
به همین دلیل ما این شماره رفتیم گفتیم حالا ببینیم شاید در یک دوره تاریخی خاص اینم ماند به یادگار این شماره.
بسیار عالی. خوش شما از جهت محتوایی میفرمایید طنز به نوعی رادیکال تر میشه در اوضاع بحرانی یا کشاکش که من گفتم.
میگم اصلا تغییر شکل میده. توی گفتگوی ما با پوریا عالمی حداقل تو بخش اولش این به وضوح و به صورت مفصل آمده که این تغییر شکل ها چجوریه. حتی در برهه های مختلف تاریخی ایران، آقای حدادی، نصرالله حدادی در دوره قاجاریه تا زمان بعد از رضاخان در واقع طنز رو در ایران بررسی کردن، تو این شماره بررسی بسیار کارشناسانه و خوبی هست. همه این موارد رو تک تک تو برهه های تاریخی مختلف ایران و حتی کشورهای دیگه آمده. زمینه که به هر حال یه نکته هم هست دیگه، این همه طنزی که در فضای مجازی و شعری که در فضای مجازی ما امروز داریم عملا جایی جمع و جور نشده. شاید یکی از مقالات این شماره در واقع یک تلنگری است به این که بالاخره اینا هم اسناد تاریخی ماست، یه جایی با جمع‌آوری و گردآوری بشه، یک نگاه کارشناسانه تری بهش بشه.
طنز در فضای مجازی البته هم سند تاریخی است، میتونه سند ادبی هم باشه. بعضا طنازی بسیار خوبی هم در فضای مجازی میبینیم که در همین شماره مجله آزمان به اون اشاره شده.
بله.
تشکر
بله.
فراوان سرکار خانم ندا عابد، استفاده کردیم.
خواهش میکنم. درود بر شما. موفق کردین. خدا نگهدار.
گفتگو با سرکار خانم ندا عابد رو شنیدیم، مدیر مسئول مجله آزما و انتشار شماره جدید این مجله، شماره 140. و ما ادامه برنامه هفتانه.
رویدادهای هنری و ادبی را از هفتانه بشنوید.
از رادیو فرهنگ بشنوید. هفتانه. هر روز 13:30
تا 14 شما شنونده برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. در ادامه برنامه به مهمترین خبرها و رویدادهای حوزه هنرهای تجسمی می‌پردازیم. لطفاً با ما همراه باشید.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان نمایشگاهی از آثار کمیسیون هنرمندان استرالیای جنوبی با آثاری از یک هنرمند ایرانی در آدلاید استرالیا برپاست. اثری که از والامنش در این مجموعه به نمایش درآمده است، چیدمانی با نام داخل شو است. نخستین نشست دوشنبه‌های عکاسی از سوی انجمن عکاسان ایران در سالن استاد غلام حسین امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد. محور اصلی این نشست ضرورت و بررسی موضوع طرح موزه عکاسی ایران بود. علی‌رغم تدریس تاریخ عکاسی ایران و جهان در دانشگاه‌های ایران در 36 سال گذشته، کرسی تاریخ عکاسی ایران در دانشگاه‌ها ایجاد نشده است. و نمایشگاه آثاری از دو هنرمند جوان هنر خوشنویسی، بهادر پگاه و ابوالفضل خزائی، با رویکرد تجلیل از هنر کلاسیک ایران در گالری آرتیبیشن افتتاح می شود. این نمایشگاه 35 اثر کلاسیک خوشنویسی مشتمل بر 21 اثر به قلم بهادر پگاه قزوینی و 14 اثر به قلم ابوالفضل خزائی را برای نخستین بار در خود جای داده است.
درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. نمایشگاه بسیار جالبی با عنوان خانم و آقای هنرمند در گالری فرمان فرما در حال برگزاری است. ما در خدمت آقای فریدون فرباد هستیم، کسی که این نمایشگاه به همت ایشون برگزار شده. خودشون بیشتر در مورد نمایشگاه توضیح خواهند داد. جناب فرباد، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای جلالی عزیز، خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خوبتون، در خدمتتون هستم.
جناب فرباد، در مورد این نمایشگاه بفرمایید. البته عنوانش خانم آقای هنرمند، چرا این عنوان انتخاب کردین؟ چه ربطی به موضوع نمایشگاه داره؟
عرض کنم خدمتتون که این موضوع در واقع موضوعی بود که حدود چند ماه پیش با تک خانم فرمانفرما، مدیر گالری فرمانفرما در موردش صحبت پرداختیم و تصمیم بر این شده که نمایشگاهی رو برگزار بکنیم از زوجهای هنرمند. برای همین عنوانش شد خانوم و آقای هنرمند، که حالا در بخش اول این نمایشگاه آثار اصولا نقاشی و مجسمه هست. شما خب در جریان هستیم که زوجهای هنرمند بسیاری داریم.
بله بله.
زوجهای عکاس، زوجهای طراح گرافیک و یا احیانا زوجهایی که روی حوزه نقاشی یا عکس کار میکنن.
بنابراین
شد که نمایشگاه اول روی زوجهای کار بکنیم که زن و شوهر هر دو در واقع نقاش یا مجسمه ساز هستن و خب من و همسرم خانم رودابه نجات هم به عنوان کیوریتورهای این نمایشگاه انتخاب شدیم.
بله.
و با توجه به صحبتی که با خانم دکتر کردیم موضوع رو بست و گسترش دادیم. موضوع اصلی نمایشگاه در واقع کانسپت اصلی که برای هنرمندها تعریف کردیم زندگی مشترک است، که هر کدوم در این زندگی مشترک در واقع چه وجوه اشتراکی رو میبینن یا اصلا زندگی مشترک رو چگونه بهش نگاه میکنن. خب نمایشگاه جذابی شد قاعدتا با توجه به حضور طیف‌های گسترده هنرمندها، هم از هنرمندان پیشکسوت داریم آثار، هم از هنرمندان جوان، و فکر میکنم که دوستانی هم که نمایشگاه رو دیدن براشون جذاب بوده، علی خصوص نشستی رو که ما هفته گذشته داشتیم یه مقدار تحلیل این نمایشگاه رو بیشتر
کرد. آقای فرباد، فقط این رو بفرمایید که چند هنرمند مجموعا در این نمایشگاه حضور دارن؟
عرض به حضور شما حدود در واقع 20 زوج در این نمایشگاه حضور دارن که میشه 40 اثر، چون از هر هنرمند یک اثر به نمایش در اومده.
بله. پس 20 نفر شرکت کردن، خانم 20 نفر آقا، درسته؟
بله دقیقاً میشه 40 در واقع هنرمند 20 زوج عرض کردم.
بله. سپاس از شما جناب فرباد، براتون آرزو موفقیت دارم. امیدوارم البته همونطور که اشاره کردم این نمایشگاه دورهای بعدی هم داره دیگه.
انشاءالله امیدواریم که بتونیم دورهای بعدیش رو هم در مدیاهای دیگه برگزار بکنیم و خیلی ممنون از شما که به من وقت دادین در این مورد.
خواهش میکنم، ما بیشتر در خدمتتون خواهیم بود در برنامه بعدی. خدا نگهدار.
انشاءالله، متشکرم، خدا نگهدار.
سپاس از شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. گفتگوی من رو شنیدید با جناب فریدون فربد در مورد نمایشگاهی که در گالری فرمانفرما در حال برگزاری است. براتون آرزو موفقیت دارم. خدا نگهدار.
برنامه هفتانه رو شنیدید. از شما به خاطر همراهیتون با این برنامه سپاسگزاریم. تا فردا، خدا نگهدار.
و به این ترتیب به دقایق و لحظات پایانی این بخش نزدیک میشیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم از ابتدای این بخش یعنی ساعت 6 بامداد در خدمت شما عزیزان بودیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون، چه برنامه‌ای که از قبل تهیه شده بود و ما رأس ساعت حضورتون تقدیم کردیم و چه برنامه‌ای که به طور مستقیم حضور شما تقدیم و پخش شد و شما مشارکت بسیار خوبی داشتید و آرزو میکنم که البته این همراهی همچنان تداوم داشته باشه در سایر برنامه‌ها، سایر بخش‌ها. و از همین جا هم بسیار تشکر میکنم از مخاطبان ارجمندی که در طول این برنامه‌ها پیامک ارسال کردند، ابراز لطف کردند. متقابلاً از همه شما عزیزان بسیار سپاسگزاریم. در اینجا من اجازه میخوام که به اتفاق همکارانم خانم نصراللهی تهیه کننده، خانم شعبانی صدا بردار، خانم امیدی عرض کنم که ارتباطات و خانم غلامی هماهنگی پخش از مصدرتون مرخص بشیم و انشالله که لحظات و ساعات بسیار خوب و خوشی هم در انتظارتون باشه.
به سخاوت خاک جهرم، به شادی لحظه به بار نشستن، به همت کشاورزان این دیار و به خوشی عطر لیمو مفتخریم. مفتخریم به سالها تجربه و مفتخریم به تازگی و طعم طبیعی به دست آمده از این محصولات. همه شما در شادمانی جشن لیموی این شهر مهربان و سخاوتمند سهیم هستید. یک و یک سربلند از برپای جشن چیدن لیمو در شهر جهرم، خواستگاه لیموی ایران. آب لیموی یک و یک از لیموی درجه یک.
جوبین گردی یادته که باشه بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید. جوبین رنگون بخور نوش زون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش و خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون آرامش بخشه با گرگی بمون.
بیسکویت جوین ریحان. مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متاسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط